ما اگه بخوام یک دعا بکنیم برای غیر از خودمون، دعا بره فرج آقا که همه مشکلات حل بشه. رهبر عزیز ما خدا نگهدار بشه، موفق بشن انشاءالله. خدا نگهدار شما.
عباس شاه الغمه، عباس شاه الغمه، عباس علمدار حسین.
خیلی ها پیامک فرستادن. خانم مریم قیصری، خواهر شهید احمد قیصری، گفتن که سلام، خدا قوت برای ظهور حضرت امام زمان وارث قدیر دعا میکنم. خیلی هاتون این پیامک با این مضمون رو برامون فرستادین. خانم زهرا امیری از عشایر زیتونک اینطور برامون نوشتن، گفتن دعا میکنم که دامادم آقا علی رضا به زودی صاحب خونه بشن. الهی آمین. انشالله همه کسایی که خانه ندارن خدا بهشون یه خونه بزرگ خوب در واقع دوست داشتنی مناسب عنایت بفرماید. پیامک های زیادی آمده که حالا سعی میکنم چند تا اسمم بخونم از شمایی که با ما همراه هستید. مثل خانم محوش کاکاوند، کاکاوند فراز از کرمانشاه که برامون پیامک فرستادن. دوست دیگه گفتن برای شفای داییم که 20 سال روی تخت بیمارستانه و بیماره دعا میکنم. و آقای رضا محمدی عزیزم، ایشون هم برامون پیامک فرستادند. و آن یه پیامک جالب هم هست، 913-2961، گفتن برای راننده هایی که در جاده ها دارن رانندگی میکنن، برای سلامتی اونها هم دعا میکنم. دعای خوبیه، انشالله خدا همه کسایی که دارن خدمت میکنن به خلق الله رو سلامت بداره و انشالله که همیشه حالشون خوب باشه. خب بریم سراغ گفتگومون. چند دقیقه پیش هم من یه لحظه به اشتباه گفتم برنامه 5-6 دقیقه ادامه داره، در واقع 17-18 دقیقه ادامه داشت برنامه، من 6-7 دقیقه. از الان البته 6-7 دقیقه دیگه واقعا فرصت داریم تا پایان برنامه 5 دقیقه. بله، خب بریم سراغ بخش پایانی صحبت ها با جناب دکتر غلامعلی عزیز. درباره توسل ها جناب بحث کردیم و راجب توسل برامون توضیح دادید. اگه مایل باشه راجب این که به چه کسانی متوسل بشیم هم برامون بگی.
انشالله. بله انشالله. من یه بحث دیگه هم دارم، حالا اونو میذاریم برای فردا شب، که اصلا توسل با شادی چگونه قابل جمعه. این رو انشالله براتون فردا شب میگم. اما خب الان به این بحث بپردازیم.
بله.
که واقعا چه چیزهایی وسیله قرار میگیره، به چه چیزهایی ما میتونیم متوسل بشیم. خب یکی یه روایت زیبایی هستش از امیر مؤمنان علی علیه السلام که میفرماید ان افضل ما توسل به المتوسلون، یعنی برترین چیزی که افرادی که دنبال وسیله هستن میتونن از این وسیله ها استفاده بکنن به سمت خدا برن، این موارده: یک، ایمان به خدا و به رسولش. هرچی ما ایمانمون نسبت به خدا، نسبت به رسول خدا، باورمون بیشتر بشه، این وسیله‌ای هست برای برآوردن حاجاتمون. بله. آدم میگه مطمئنه دیگه، میگه خدا این رو خودش درست میکنه. من دیدم دعایی که شما برای این عزیز کردید که برای دامادش خونه میخواست، خودی یه خونه بزرگ خوبه، خلاصه دوست داشتنی خدا بهتون، این خیلی خوبه. یعنی آدم وقتی که خدا رو قبول داره، خدا خدای بزرگیه دیگه. چرا خونه کوچیک بگیم؟ چرا بگیم که یه دو اتاقی خدایا به ما بده؟ چرا یه 40 متری بده؟ حالا که میخوای دعا بکنی بذار یه خونه بزرگ. خدا رحمت کنه یه بزرگواری توی قم بود، منبری بود، دعا میکرد، دعاهای قشنگی، همه دعاها رو میکرد. من آخر دعاش میگم خدایا اگر تو این دعاهای من پول بود که هیچی، اگر نبود پولشم برسون. خلاصه وقتی که آدم ایمان داره، باور داره به خدا، خب چرا نگه؟ بس ایمان به خدا و رسول. دو، جهاد. جهاد در راه خدا، اینم یک وسیله است. ما میتونیم به اونا چی بشیم؟ متوسل بشیم. که حالا امشب تبریک هم عرض میکنم به جانبازان عزیز. خب اینا واقعا چه وسیله خوبی رو استفاده کردن. دیگری کلمت الاخلاص، این لا اله الا الله، همین موحد بودن. بله. یکی دیگه اقام الصلاة، بابا این نمازی که میخونید همین بهترین حالت برای توسله. خب بعد از نمازت که خوندی تو روایت هم داریم اونجا بلند نشو تو یه دعا بکن،
یه دعا بکن
بس این خودشن. یکی ایتاء و زکات، اینی که آدم صدقه میده زکات میده، و بقیه موارد صوم و شهر رمضان، این هم گفتن که بهترین چیزیه که متوسلون میتونن به اون به عنوان وسیله نگاه کنن، که انشاءالله یک ماه دیگه که کمتر از یک ماه 24-5 روز دیگه که ماه رمضان هست اون هم حالتی هستش برای وسیله. یکی دیگه صله رحم. خب این هم ببینید اینا رو علی علیه السلام داره میفرماید، حرف من که نیستش، میگه افضل برترین چیزی که میتونید اونایی که دنبال وسیله هستید ازش استفاده کنید صله رحم. خب یه زنگی بزنید بلند شید به خویشاوندانتون، اینها خودش خیلی مهم هستش. صدقه سر و صدقه علانی، هر دوتا تو روایت امیر علیه السلام هست، هم آشکارا صدقه دادن هم پنهانی صدقه دادن، و صناع المعروف، کار خوب انجام دادن، اینها برترین چیزه. بله حالا انشالله درباره این که اهل بیت علیهم السلام جامعه اینها، اگر ما به اهل بیت متوسل میشیم، چون اینا صدقه سر دارن، صدقه علانیه دارن، اقامه صلات دارن، زکات دارن، همه اینها رو آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری.
بس
بنابراین ما به اهل بیت متوسل میشیم، چون اینها از جهت ایمانی، از جهت رفتاری، از جهت انگیزشی برترین هستن. امیدوارم که انشاءالله همه ما هم متوسل بشیم، و عزیزانی که امشب حاجاتشون رو خواستن، بیماران دیگه، گرفتاران، همه و همه به برکت ابوالفضل العباس. در پایان صحبت خودم هم مجدداً اون دعای زیبا رو میخوانم که در حقیقت یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربنا به حق اخیک الحسین.
خیلی خوب، خیلی ممنونم حجت الاسلام علیه السلام دکتر احمد غلامعلی عزیز. من این سوال مردمی هم از شما بپرسم، کتابمون جواب بدید. امشب برای یک نفر غیر از خودتون یک دعای خوب بکنید، اون شخص کیه و چه دعایی؟
حالا باید یه نفر باشه یا کل مردم؟ من اینطوری
حالا
بگم،
اونا آخه اونا رو گفتن، دوست دارم شما گفتن. حالا همه که بله همه تو پیامک ها هست، یه دونه شخصی بگید یه کلم بگید.
انشاءالله من برای مسئولین اقتصادی کشورم دعا میکنم که خداوند انشاءالله به ذهنشون بهترین برنامه ها رو بیاره، بهترین تدبیر رو بیاره، که اثرش رو انشاءالله مردم ببینن.
الهی آمین. این دعا برای همه و فرد
مسئولین دیگه، برای مسئولین اقتصادی، حالا وزیر اقتصاد میخواد باشه، رئیس جمهور باشه، هر کی بخواد باشه.
آها خیلی خوب، خیلی خوب، حالا فردی هم توش هست دیگه. خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید. انشالله فردا شب عمری باشه در خدمتون خواهیم بود. اما سپاس بی‌نهایت از شما مردم عزیزی که با ما همراه بودید. خیلیاتون برای بچه دار شدن دعا کردید، برای در واقع خانه دار شدن برادر و خواهر و دوست و آشنا دعا کردید، برای ظهور امام زمان و سلامتیشون و سلامتی رهبر معظم انقلاب دعا کردید. انشالله همه دعاهای خوبتون همین امشب امضای آقای امام حسین و ابوالفضل عباس علیه السلام پاش نوشته بشه، تا هرچه زودتر خداوند عنایت بکنه. سالم و سربلند باشید، عیدتون مبارک، و تا فردا شب 7:15 دقیقه شب خدا نگهدار.
زاد توی، جنم توی، کوه توی، کاه منم، بنده درگاه منم، جرأت نعره مرا، زاد توی، جنم توی. شمس جهان تاب، سید حسین اگر شدم دانه آن دام تویی، بیتاب منم، حلقه قلاب توی، ماهی بیتاب منم، حلقه قلاب توی. دلم ز شوق خالی از حس فرار می شود، دلم ز شوق خالی از حس فرار می شود.
الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله حی ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام، نوشته فاطمه دوستکامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزاده پرآوازه آقای مهدی طهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که دو خبرنگار ایرانی مقیم خارج با چند خبرنگار مصری برای مصاحبه با مهدی و بقیه اسیران نوجوان به مقر نیروهای بعثی رفتند. سرگرد محمودی 150 اسیر نوجوان رو به یکی از آسایشگاه‌های سربازا برده بود تا خبرنگارا با اونا مصاحبه بکنن و اون به خیال خودش از اسیران نوجوان بهره برداری تبلیغاتی بکنه. ایران دخت که خبرنگار ایرانی تبار مقیم خارج بود با پدرش بین خبرنگارا بود. اون با دیدن مهدی به سمتش رفت و از اون پرسید کی مجبورش کرده تو این سن و سال به جبهه بره تا اسیر بشه. مهدی گفت با علاقه و میل خودش و با التماس به جبهه رفته، نه با اجبار. ایران دخت وقتی جوابای محکم و با اراده مهدی رو شنید توی فکر رفت. و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت 24. ایران دخت توی فکر بود. کم که گذشت رو به مهدی کرد و گفت
آخه وقتی تو اینجایی من چطور بذارم برم؟ کاش میتونستم تو رو یه جوری با خودم ببرم.
این راهی است که من خودم انتخاب کردم، اصلاً پشیمون نیستم.
سرگرد محمودی چشم قره‌ای به مهدی رفت، بعد دستشو بالا برد و به مهدی اشاره کرد مراقب حرف زدنش باشه. پدر ایران دخت که دید مهدی موقع حرف زدن با دخترش سرشو پایین میندازه، از همون جایی که نشسته بود با صدای بلند گفت
چرا وقتی حرف میزنی به دخترم نگاه نمی کنی؟ چرا این سرتو پایین میندازی پسر جون؟ من پدرشم، حلاله حلاله، میتونی نگاش کنی، خودم دارم بهت اجازه میدم.
با شنیدن این حرف سرگرد محمودی رو کرد به اسیران نوجوان و گفت
حلاله، وقتی بدرش میگی حلاله، خب نگاه کنی اشکال نداره که، چرا سر دون انداختیم پایین؟
مهدی و بقیه اسرا سرشون پایین بود. ایران دخت رو کرد به مهدی و گفت
محال من تو رو اینجا بذارم و برم مهدی، تا تو رو با خودم نبرم پام از اینجا بیرون نمیذارم، ناسلامتی تو هموطن منی.
شما فقط ظاهر اسارت ما رو میبینی، درسته که اینجا به اون سخت میگذره، اما چون برای یه هدف با ارزش جنگیدیم و اسیر شدیم، اگه سختی همون بیشتر از اینم بشه با جون و دل قبول میکنیم.
با شنیدن این حرف سرگرد محمودی از کوره در رفت و گفت
مهدی خوب چشمت به چرت ایرانی افتاد، زبون در آوردی، فکر فردم بکن، من پدر میسوزونم، ها زبون بدن بگیر بچه.
ایران دخت از یک طرف میخواست بیشتر حرف بزنه و بیشتر بشنوه و از طرف دیگه به محمودی نگاه میکرد و حرفشو میخورد. کمی که گذشت رفت سر وقت دوربین عکاسیش و چند تا عکس از مهدی و بقیه یه بچه ها گرفت. بعد رو کرد به مهدی و مثل کسی که بخواد خیالش از چیزی راحت بشه گفت:
یعنی واقعا الان اصلا پشیمون نیستی که خونواده و درست رو رها کردی اومدی جبهه بعدم اسیر شدی؟ تازه معلومم نیست تا کی باید اینجا بمونی.
نه معلومه که پشیمون نیستم، نه و نه هیچ کدوم از این به چایی که اینجا میبینی حتی یه ذره پشیمون نیستیم. همطور که رهبرمون امام خمینی گفته، اگه این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما وایسادیم، اگه این اسارت هم 20 سال طول بکشد بازم ما وامیسیم.
ایران دخت با نگرانی حرفای مهدی رو میشنید. سرگرد محمودی به سربازانش دستور داد و سرای نوجوان رو به اردوگاه برگردونن. ایران دخت گوشه ای ایستاده بود و نگاه میکرد. غروب بود اما خبری از سرگرد محمودی نبود. بعد از شام مهدی دراز کشیده و تو فکر بود.
خدا کنه محمودی با بقیه کاری نداشته باشه و صاف بیاد سراغ خودم.
مهدی تو فکر بود که پلکاش گرم شد و خوابید. شب از نیمه گذشته بود که با صدای داد و فریاد بیدار شد. سربازا با لگد به در می‌زدن و با باتون به نرده‌ها می‌کوبیدن. صدای فوش و عربده سرگرد محمودی از حمام می اومد. سربازا اسرا رو هل دادن سمت حمام. بعدش هم ضربه های کابل بود که به سر و بدنشون می خورد. سرگرد محمودی مثل گرگ زخمی افتاده بود به جون بچه ها و یکی یکی هلشون می داد زیر دوش و با کابل اونا رو می زد. لباسش خیس شده بود. سرگرد محمودی کابل می زد و از اسرا می خواست که به امام ناسزا بگن. اما هیچ کس حرفی نمی زد. محمودی وقتی سرسختی اسرا رو دید کابلو بیشتر بالا برد و محکم تر زد. 10 دقیقه بعد خسته و عصبی از حمام بیرون رفت. چند سرباز هم صدا کرد که همراهش برن. کمی بعد سربازا برگشتن و دست و پای مهدی رو گرفتن و به حمام انفرادی بردن و انداختن رو زمین و دوباره با لگد و کابل افتادن به جونش. سرباز محمودی ایستاده بود و خیره نگاه میکرد. کمی که گذشت به سربازا اشاره کرد که مهدی رو رها کنن. سربازا مهدی رو بلند کردن و بردن روبروی سرگرد. مهدی به دیوار بلوکی پشت سرش تکیه داد. یه دفعه سرگرد محمودی محکم به سینه مهدی زد و اونو به دیوار بلوکی کوبید. بعد با دست راست گلوی اونو فشار داد. اونقدر که مهدی حس کرد چشماش سیاهی میره. احساس خفگی میکرد. کمی که گذشت سرگرد محمودی گلوی مهدی رو رها کرد. بعد یقه اونو گرفت و کشید سمت خودش و دوباره محکم کوبید به دیوار. به نفس نفس افتاده بود. مهدی با اینکه حسابی کتک خورده بود ناله نمی کرد. سرگرد محمودی وقتی سکوت مهدی رو دید با حالتی عصبی گفت:
مهدی من امشب با تو کاری می کنم 1000 بار بدتر از مردن. من فلجت می کنم، نمی زارم سالم از این در بری بیرون. چقدر بهت گفتم دست از این کارات بردار، چقدر تحمل کردم بس نبود.
مهدی نایه ایستادن نداشت. حس میکرد سرش به اندازه یک کدو تنبل شده و نمیتونه اونو روی گردنش نگه داره. انگار همه ی تنش رو توی هاون کوبیده بودن. سرگرد محمودی منتظر التماس بود. اما مهدی سرسختر از اونی بود که به محمودی التماس کنه. کمی که گذشت سرگرد ناغافل پاشو برد عقب و محکم زد تو ساق پای اسیر نوجوان ایرانی. مهدی خم شد تا دست روی پاش بکشه که محمودی ضربه شدیدتری به کمر و گردنش زد. مهدی همونطور خم مونده بود. باورش نمیشد بتونه دوباره کمر راست کنه. به هر زحمتی بود آروم آروم کمر راست کرد. سرگرد محمودی دست برد زیر چونه مهدی و سرشو بالا آورد و گفت:
مهدی دیگه قصه تو تمام شد. والله العظیم امشب فلجت میکنم، کاری میکنم تا عمر داری و بال دیگران نشی. من خیلی بهت فرصت دادم ولی تو قدر ندونستی، آدم نشدی.
سرگرد محمودی از شدت عصبانیت پرهای بینیش میلرزید. اون به عربی چیزی به سربازا گفت و رفت سمت گرز چوبیش. گرز رو برداشت و شروع کرد به ضربه زدن به کف دست دیگرش. دو نگهبان بدون اینکه حرف بزنن به سمت مهدی رفتن و سر و گردن اونو گرفتن و به سمت جلو خم کردن. بدن مهدی کاملا از کمر خم شده و حالت رکوع گرفته بود. دو نگهبان محکم پشت زانو و پشت سر مهدی رو نگه داشته بودن تا تکون نخوره. سرگرد محمودی گرز به دست بالای سرش ایستاده بود. در تصمیمش مصمم بود و واقعا میخواست مهدی رو فلج کنه. مهدی همینطور که سرش پایین بود دلش شکست و با خودش گفت
غریبی هم بد دردی است. اگه الان من اینجا کشته بشم جز خدا کی خبردار میشه؟ اصلا صدای من به کجا میرسه؟
مهدی تو فکر بود که سرگرد محمودی فریادی زد و گرز و دو دستی بالا برد. مهدی چشمشو بست و خودشو به خدا سپرد. لحظه ای که حس کرد سرگرد محمودی دستشو پایین میاره ناخودآگاه و از ته دل فریاد زد
یا صاحب الزمان.
صدای مهدی توی حمام پیچید. همینطور که خم بود منتظر برخورد گرز با کمرش بود، اما گرز پایین نیامد. صدای فریاد سرگرد محمودی توی گلوش خشک شده بود. مهدی سرشو به سمت اون برگردوند. چیزی که میدید باور نمیکرد. با خودش گفت
چرا گرز این شکلی شده؟ من که چیزی حس نکردم، اصلا به کمرم نخورد، پس چرا گرزی طور متلاشی شده؟
نگاه مهدی روی گرز متلاشی شده یه سرگرد قفل شده بود. گرز از ضخیم‌ترین قسمتی که از دسته به سرش وصل می شد نصف شده بود. دستش شبیه جارو ریش ریش شده و تو دست محمودی بود. سر گرزم افتاده بود گوشه حمام. سرگرد محمودی و سربازا لال شده بودن. فقط صدای نفس زدناشون می اومد. کمی که گذشت سربازا مهدی رو رها کردن. همه جا ساکت بود. چند دقیقه بعد مهدی سر بلند کرد و ایستاد. یه دفعه نگاهش به سرگرد محمودی افتاد که با چشمایی از حدقه بیرون زده به اون خیره شده بود. فلک نمی زد. آب دهنش رو که به زور قورت می داد سیبک گلوش بالا و پایین می رفت. سرگرد و دو سربازش با تعجب به گرز نگاه می کردن. انگار یه نفر اونو برداشته بود و ماها هنرمندانه روش کار کرده و به اون شکل درآورده بودش. مهدی مطمئن بود که اگه اون گرز پایین می اومد و به کمرش می خورد در جا قطع نخواهش می کرد. معلوم نبود گرز چطور به اون روز افتاده. کمی که گذشت سرگرد به خودش اومد و سکوتو شکست. مثل آدمای سحر شده به زور چند کلمه با سربازاش حرف زد. دو سرباز زیر بغل مهدی رو گرفتن و به آسایشگاه بردن. مهدی به زور خودش رو تا جاش کشوند و دراز کشید. فکر اتفاقی که افتاده بود لحظه ای رهاش نمی کرد. حال معنوی خاصی پیدا کرده بود. سرش رو برد زیر پتو و یه دل سیر اشک ریخت. تا صبح پلک نزد. دلش نمی خواست درباره این موضوع با کسی حرفی بزنه. دو سه هفته گذشته بود و از سرگرد محمودی هیچ خبری نبود. اون آدمی نبود که راحت بی خیال بچه ها بشه. روزی یه بارم که شده بود خودشو به اردوگاه می رسند و سر و گوشی آب می داد. اما حالا دو سه هفته بود که سر و کلش پیدا نشده بود. مهدی تو خوابم نمی دید آخرین تصویری که از سرگرد محمودی تو ذهنش مونده چهره بهت زده اون تو حمام انفرادی باشه. هیچ کس باور نمی کرد سایه سنگین محمودی از سر اردوگاه کم شده باشه. چند روز بعد به جای سرگرد محمودی مسئول توجیه سیاسی جدیدی به اردوگاه اومد. مسئول جدید هرکی بود به اندازه سرگرد محمودی کینه ایرانی ها تو دلش نبود. یا اگه بود ارزه برنامه ریزی و موزیگری نداشت. سرگرد محمودی تو مدتی که در ساواک دوره دیده بود حسابی اخلاق ایرانی ها دستش اومده بود. به هر حال اون دیگه رفته بود. آسمان اسارت بدون حضور سرگرد محمودی برای اسرا آبی تر به نظر می رسید. دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام خدا نگهدار. Oh, 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 oh
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
رازگویی میکنیم با خدا اون چه در دل داریم و برای کسی نمیتونیم بگیم، با خدا میگیم، زیرا که خداوند هم ستار العیوب هست در بیان گناهان، ارحم و راهمین هست در حالت گذشت، و عزیز و حکیم و علیم هست در حالت تقاضا. پس این یک حالت از دعاست، حالت رازگویی. حالت نیازخواهی چی؟ حالت نیازخواهی یک چیز طبیعیه برای انسان، چون که انسان تمام وجودش نقص و نیازه. برای رفع این نیاز همیشه ما طلب میکنیم، تقاضا میکنیم. این تقاضا به اشکال مختلف ظاهر میشه. از دوست میخواییم، از پدر مادر میخواییم، از فرزند میخواییم، از دولت میخواییم، از امام میخواییم. چون که ما به مناسبت کیفیت خلقتمون نیاز محض هستیم، حرکاتمون عموماً در رابطه با رفع نیازه. خب وقتی در مقابل خدا قرار میگیریم، این نیازخواهی، چون که خداوند بیشتر از هر کسی قادر هست به رفع نیاز، ما هم اونجا بیشتر از هر موقعی نیازهامون رو عرضه میکنیم. اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا و فی علیین فارفعنا و بکأس من معین من عین سلسبیل فسقنا و مضامین دیگرش. از خدا میخواییم. این از خدا خواستن یک حالت خاصی داره که با تمام از دیگران خواستنها متفاوته، زیرا که وقتی آدم از دیگران میخواد کوچیک میشه، وقتی از خدا میخواد بزرگ میشه. وقتی شما از دیگران میخواید بنده او میشی، وقتی از خدا هم میخواید بنده خدا میشی، با این اختلاف که وقتی بنده خدا میشیم از هر کسی دیگری آزاد میشیم. معنی بنده خدا شدن هم همینه دیگه، یعنی بنده غیر خدا نشدن، یعنی از غیر خدا آزاد شدن. خب این مرحله هم نه تنها پسندیده هست، بلکه از بهترین نوع طلب کردن هست.
همیشه آشنا